أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بحث در حجية الظواهر بنتائج هفت گانه ای منتهی شد که در جلسه گذشته عرض کردیم که بعضی از مطالبی که از بزرگان نقل شد در رابطه با تحریف قرآن و احتمال تحریف در غیر احکام عرض شد که نسبت به قرآن کریم به طور خاص ما باید قائل به حجیت ذاتی قرآن بشیم. اگر به این حقیقت ما دقت کنیم، خیلی از مباحث دیگه حل میشه. یکی هم مسئله این که قرآن دارای آیات متشابه و محکم هست، باید یک ظاهری داشته باشه که ما توسط به اون ظاهر به این آیات متعدد قرآن پی ببریم. آیه که در سوره مبارکه آل عمران هست که محکمات رو ام الکتاب معرفی میکنه، بنابراین محکمات باید یک ظاهری داشته باشد و حتی متشابهات هم یک ظاهر باید داشته باشه، یعنی یک معنایی رو به هر حال به ذهن میزنه، از آن خلاصه استفاده میشه، منتها به لحاظ جنبه های دیگر اون معنا حجیت نداره، باید با آیات دیگر یا ادله دیگر اون معنا رو به هر حال سنجید و پذیرفت. معنای اولیه‌ای که از متشابه به ذهن میزنه حجیت نداره، یعنی جواز امضا که طبق آن انسان اعتقاد پیدا بکنه، که البته خب در آیات الاحکام ما آیه متشابهی نداریم، عمدتا متشابهات در امور اعتقادی است که زیربنای ایمان انسان مؤمن می شود، که انسان مؤمن دنبال حق در هر امر اعتقادی است و این امتحانی است برای انسان، که خود آیه در بردارنده متشابه اون جنبش رو بیان میکنه. به هر حال اگر ظواهر حجیت نداشته باشه، حتی به این آیه هم نمیتوانیم تمسک بکنیم، به اینکه به هر حال محکمات مرجع حل متشابهاتند و اینکه ما بیاییم ظواهر رو هم جزء متشابهات بدانیم. قطعا ظواهر جزء متشابهات نیست. نکته بعدی در رابطه با قرائات به هر حال متعدد قرآن کریم است. خب این قرائات که حجیتش ثابت نشده، تواترش هم ثابت نشده، ما با اون حجیت اولیه این قرآنی که در دستمونه رجوع به روایات میکنی، که خب قطعا باید با روایات مباحث قرآن روشن بشه و تبیین بشه. لذا با رجوع به روایات اون قرائت ثابت میشه، که همون قرائتی که به هر حال معروف و امام علیه السلام به آن تمسک کرده در موارد مختلف، در مباحث اعتقادی، در مباحث اخلاقی، در گاهی خلاص احکام، که اینها هم از شد دال بر حجیت ظواهر قرآن است که ائمه علیهم السلام استدلال کردن به برای اثبات مطالبشون به آیه قرآن. و هم حالا در بحث خودش بحث شده مباحث تفسیری رو ائمه علیهم السلام بیان فرمودند، یعنی کشف قناع کردند از آیات قرآنی، و هم تفسیر آیه به آیه کردند که روش رو به ما نشون میده، روش استفاده از قرآن کریم رو، که بحث تفسیری است که همون بحث کشف قناع باز کردن کلمات ظواهر اونیست که نه ابتداعا اون معنا از آیه به هر حال به ذهن میزنه. پرده برداری این به هر حال یک معنای بعد از رجوع به ظواهر است، که برای استحکام مطلب میبینیم که ائمه علیهم السلام این روش رو هم به ما یاد دادن که استدلال باشه، استدلال بر حجیت آنچه که استفاده می شود با کشف قناع از روایات به آیات دیگر، که می شود تفسیر قرآن به قرآن. حالا اون از شد مرحوم علامه هم برحال بیان فرمودن، ما از روشه ایشون این رو استفاده می کنیم. اون که برای ما حجیت اولیه داره بحث تفسیر بعد از رجوع به ظواهر، برای اثبات اون معرفت تفسیری که از آیه استفاده میکنیم استشهاد میکنیم با آیاتی شبیه اون آیه که مطلبی رو استفاده کردیم، حالا به صورت صریحی اون آیه دیگر هست یا به صورت ضمنی. لازم هم نیست که حتما از جهت لفظی معادل باشه که ما فقط بریم معادل ها رو تو مرحال کشف الالفاظ و اینها پیدا بکنیم. برحال اون خودش یه بحث دیگر است. بل این نکته هم عرض شد. و نکته آخری که ما برحال عرض کردیم الا در ادامه فرمایش مرحوم خویی، که مرحوم خویی دلالات را سه تا مطرح کردند، که خب بحث اصلی همون دلالت تصدیقی است، که ما وقتی که یک مطلبی رو از کلام گوینده میشنویم، عقلا تا جایی که یک قرینه ای برخلاف مرادش نیاورده باشه یا قیدی یا تخصیصی نیاورده باشه، به همون لفظ عمل می کنند. و وقتی هم که ما شکی کردیم که آیا قرینه‌ای یا قیدی هست، بعد از تفحص و عدم دسترسی به قرینه یا قید، به همون ظاهر عمل میکنن با تمسک به اصالت ظهور. پس اولا ظهور حجیت داره و ثانیاً اگر یک وقت شخص سامع شک در مراد کرد، بعد از البته اینکه درک از معنای استعمالی داری اونجا محرزه، اگر درک از مفاد استعمالی نداشته باشیم که اون اصلا موضوعاً خارج میشه. بعد از اینکه ما مفاد استعمالی این لفظ رو میدانیم، عادتاً چنینه که گویندگان در مقام افاده هستند، در مقام بیان هستند، مخصوصاً در مطالب قانونی، خطابات قانونی، که در خطابات قانونی این چنینه که یا به هر حال همه قیدها رو اگر داشته باشه بیان میکنه، یا مثلا متذکر میشه بعدن قیدش میاد، که خب اگر بعدن قیدش بیاد باز تا وقتی قید نیمده اگر این قانونه به آن باید عمل کرد. بله، به هر حال اون چرا که از کلام گوینده ما استفاده میکنیم به این صورته که اگر شک در ظهور کردیم با تفحص نسبت به قرینه یا قید و عدم دسترسی به آن، عادتاً اون ظاهر، اون ظهور حجیت پیدا میکنه که اینجا میشود حجیت اصالت ظهور. نه، ظهور نکنید، ظهور خود ظاهره، اصالت در موقع شکه، که وقتی شک کردیم و خلاصه بله دیگه، انسان شک حال معقولی میکنه، گر فحص کرد اونجا این اصالت و ظهور این شک رو دیگه برطرف میکنه. ممکن است البته خب پشتوانه اصالت ظهور اصالت عدم قرینه اینها باشه، اما اینها همه فرع بر اصالت ظهورن. اصالت و ظهور به نظر میرسه که یک اصل برحال عقلاییست در این مرحله. این خلاصه عرایز ما در این بحث. بله دیگه، شک برحال بعد از عدم دسترسی به ظهور اولیه با اون شک. بله، از کنم در احکام ما آیه متشابهی نداریم، متشابه که داریم، عمدتاً متشابهات در مسائل اعتقادیه. بله، مثل ید الله فوق ایدیه و جا عرب بک و الملک صفن صفا و امثال این برحال آیات. فقصل وجوه کن و ایدیه کن الال مرافق، خب الهی که معلومه دیگه. متشابه من ما بودیم و صرفا این آیه به دست ما از روایت و سنت خالی بود، طبیعتا متشابه بود. متشابه اون به حال معنایی است که به هر حال انسان رو به شبهه میندازه. متشابه اینه، حالا یا شبهه عمدتاً اعتقادی، بله دیگه، اونجا میگیم سارق لغت دیگه. بله وقتی که ما به یک نه نه تشابه صرف اختلاف که موجب تشابه نیست. بله صرف اختلاف که موجب تشابه نیست. ممکنه برای یک مطلبی به هر حال محکمه، اونتا به جهات اغراضی اختلاف درش پیش میاد. بله تشابه اختلاف میاره، اما هر اختلافی نشان دهنده تشابه باشه معلوم نیست. خب بعد از این مسئله مرحوم آخوند وارد بعضی جزئیات از امور می شوند که بحث از حجیت اون امر که بحث حجیت قول لغوی باشه در این فصل مطرح می شه، بعد از البته بیان مطالبی. ایشون خب فرمودند ما ظهور کلام رو برحال پذیرفتیم که در تعیین مرام حجیت داره. خب اگر ما قطعا به مراد رسیدیم که خب بحثای متفاهم عرف، اونم بحثای متفاهم عرف باید باشه که خب مطلب حله، و لا اگر نه قطعا به مراد نرسیدیم، این نرسیدن به مراد یکی دو تا منشأ داره، یا به خاطر احتمال وجود قرینه است. خب ایشون فرمود که شکی نیست اینجا اصالت عدم قرینه رو جاری میکنیم و همون معنایی رو که ابتداعاً به ذهن میاد همون رو دنبال میکنیم، که اون که از کردیم که اون ظهور اولیه رو به هر حال دنبال میکنیم، منتها و نه این که بر اصالت عدم قرینه مبتنی است. ایشون این رو بیان میکنن، این ظهور بر حجت اصل عدم قرینه میاریم، منتها در اینجا منشأ شک ما وجود قرینه است، از عدم قرینه میاریم، تا اونی که بر ما بر حال حجیت پیدا میکنه خود ظهوره. احتمال دوم این که ما احتمال بدیم که چیزی که هست این قرینه باشه، قرینیت موجود رو احتمال بدیم. خب اگه اینطوری باشه میاد که کلام مجمل میشه، بنابراین که بگیم اصالت حقیقت از باب تعبد حجته، نه از باب اینکه حجی ظهور میدهد. بله یعنی احتمال بدیم این چیزی که هست این قرینه است، قرینیت موجوده، قبل اینکه آیا قرینه وجود داره اصالت عدم قرینه، اما الان این یه چیزی هست حال امر عقیب برحال توهم حذر آمده، آیا این امر دلالت بر اباحه میکنه یا دلالت بر وجوب میکنه؟ میخواهند که اگر به این صورت باشه که مجمل میشه. صورت سوم این که ما در معنای لغوی یا اون معنای عرفی شک داریم که چیه. ایشون فهمید که اصل است که ظن به معنا اینجا حجیت نداره، چون شک در ظهور اصلا داریم، ما دلیلی در این موقع بر حجیت ظواهر نداریم. اون بحثی که کردیم که ظواهر حجته وقتی که اصلا ظهور باشه، اما اصلا ما معنا رو نمیدونیم چیه اینجا. خب حالا یه زمینه میشه برای اینکه وارد قول لغوی بشیم، حالا ما برای ظهور بریم تمسک به قول لغوی بکنیم اینجا چطوره. چون فعال که مشهور بهشون نسبت داده شده که قول لغوی بالخصوص در تعیین اوضاع حجته، و استدلالشون هم نیست که علما بلکه اصلا اغلا در این معنا برحال اتفاق استدلال کردن به قول لغوی، و حتی اجماع هم نقل شده که در مقام احتجاج و اینها به قول لغوی تمسک میکنن. ایشون این رو اشکال میکنن، میخواد که ما قبول نداریم اجماع رو. اگر تصمیم هم بشیم که اتفاقی هست، این اجماع مفید نیست، چون متیقن از رجوع به قول لغوی اونجاییست که هم عدد معتبر باشه، دوتا باشن، و هم عدالت باشه که به نوعی بحث شهادت مطرح میشه. اجماع محصل که حاصل نیست، اجماع منقول هم که اینجا به هر حال معتبر نیست. و ایشون میگن که به احتمال قوی که حالا علما به قول لغوی تمسک میکنند، جلشون یا کلشون به این جهت باشه که لغوی اهل به هر حال خبره است، از باب رجوع جاهل به عالم، عدم خبره به خبره، که در هر صنعتی افراد به اهل خبره یا اون صنعت رجوع میکنند و اون رو ملاک قرار میدن. بعد میخواد که اونجا هم در صورتی است که موجب وثوق بشه، از صرف رجوع اونجا ملاکش اینه. اما ما از قول لغوی وثوق پیدا نمی کنیم به وضع، بلکه اصلا فهم که لغوی اهل خبره نیست. اگر اهل خبره بود، برای معنای حقیقی و امتیازش از معنای مجازی یک علامتی رو بیان میکرد که این علامت مجازه، اما به هر حال پی به معنای اولیه میبردیم. این که حالا معنای اول رو مطرح کرده، اولیت معنا میخواد که ملاک نیست که بگیم این معنای حقیقی رو ذکر کرده، چون به مشترک، به الفاظ مشترک نقض میشه. الفاظ مشترک هم گاهی برحال بهش اول گفته میشه. هم مقام لغوی نیست که جمع بکنه برحال مطالب رو، اما که اهل تشخیص باشه، تحلیل بکنه برحال کاربردها رو امثال ذالک، نه. خب یه نفر بگی که ما خیلی نیاز پیدا میکنیم به رجوع به قول لغوی، چون باب علم به تفاصیل معانی واسه بسته است، بنابراین این کثرت رجوع دلیل نمیشه به این که بگیم که قول لغوی حجته، چون یه طرف که ما نمیتوانیم در همه موارد علم به معنای موضوع له پیدا بکنیم. ایشون باید که نه، این هم موجب اعتبار قول لغوی نمیشه تا وقتی که ما میدونیم باب احکام منفتحه، یعنی در باب احکام رجوع به نیازی به قول لغوی نداریم. اگر هم بگیم در باب احکام قولش برحال منصد باب علم، که مثلا مصادیق اون مفاهیم متعلقات احکام رو یا موضوعات احکام رو اصلا ندونیم. اونجا از باب به حال حجیت مطلق زن حجت میشه قول لغوی. بله به هر حال در همون جایی که ما گیر کردیم باب علم منصده فقط به همون ضرورت اکتفا میکنیم، از باب حجیت مطلق زن که دیگه چاره‌ای نداریم که به هر حال باید عمل بکنیم. بعدش هم فهمید که اگر ما دلیلی بر اعتبار قول لغوی داشته باشیم بعید نیست که میفهمد که انسداد باب علم موجب اعتبار قول لغوی باشه بنابر حکومت، یعنی به حکمت خلاصه قول لغوی پی میبریم، یعنی نه اینکه کلام لغوی علت برای حجیت باشه. باز ایشون باید که کلام لغوی بر ما قطع نمیاره. باید همین که ما گاهی مضطر میشیم برای فهم معنا به قول لغوی رجوع بکنیم و خلاصه به رجوع به آن یک ظهوری از لفظ میفهمیم، ایشون فهمید که همین کافیست در فتوا دادن در باب احکام، اگرچه قطع هم بر ما نیاره. خلاصه فرمایش مرحوم اخون این شد که در مرحله اول ما نمیتوانیم حکم به حجیت قول لغوی بکنیم مگر بعد از این به حال مقدمات که ما اگر در جایی باب علم مفتوح نباشه برای رسیدن به مراد قول لغوی رو از باب مطلق زن به حال معتبر میدانی. ایشون میگوند که اهل خبره اونیست که یه مقداری تفحص میکنه، یه مقداری به هر حال مسائل رو زیرو میکنه. لغوی کارش جمع کردنه، استعمالات رو جمع میکنه. اما این که حالا نه این که حالا این مستعملون فیه این لفظ اولا چی بوده بعد منتقل شده به یک معنای دیگه، اینا رو دیگه لغوی انجام نمیده. بله دیگه طبق نظر ایشون بله این به نوعی قطع میاره، یعنی از باب رجوع به اهل خبره است. بله دیگه حالا به هر حال بعد این رو احراز کرد که لغوی اهل خبره است به این صورت یا نه.
اگر لغوی این کار نیست پس کار کیه؟ یعنی ما بگیم اهل خبره یا اهل خبره به هر حال همون لغوی رو ما توی این موضوع مرجع میدونیم. این اگر کار لغوی نیست استعمالات رو استخراج کرده اهل خبره، لغوی دیگه لغوی استعمال میکنه مجازا یا
دیگه. اونها به نظر میسه کار عالمان باشه که عالمان وارد میشن در تحقیق که ببینن که آیا قرینه‌ای در کار هست نیست. ایشون صحبتش اینه، بله اگر ما احراز کردیم لغوی کارش اینه که تحقیق میکنه که موضوع اولیه چیه، بعدش خب اونجا اهل خبره میشه. و برای ما گاهی در بیانات بعضی نویسندگان و محققین میبینیم یک تحقیقی میکنند در به حال استعمالات و اینها، یک معنای ریشه‌ای رو میگیرند. خب این میشود یه مقداری بحث علمی. اگر مثلا شد از کاربردهای یک لفظ یک معنای ریشه‌ای گرفت و اینکه این خلاصه کاربردها به اون معنای ریشه‌ای مناسبت داره، خب این کار یه مقداری به هر حال قطع میرسونه که معنا چیه. بله دیگه، اونجایی که ایشون فرمودن ما به حال لغوی رو ایشون اهل خبره نمیدونه، نظر ایشون اینه. و اگر ما در جایی به علم نرسیدیم، در مورد خاص نظر لغوی رو از باب حجیت مطلق زن میپذیریم و فرمودن های معنا در فتوا و حال کفایت میکنه، چون دیگه چاره ای نیست. بله مرحوم آخون اینو میفرمد. بله یه بحث انصداد دیگه، اون هم بنابر بر حال حکومت میشه. بله چون دیگه میفهمن چاره ای نداریم، باید به هر حال به این حکم عمل بکنیم و دست بردارم نیست شارع مقدس. این یک راه حالا زن آوره برای نظر شارع. این خلاصه فرمایش مرحوم آخون در این باب. حالا نظرات دیگران رو ببینیم در این باب چیه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. خب حالا نظرات